أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اصالت اللزوم 8 دلیل اقامه شده است بر اینکه اصل در عقد لازم است، لزوم است. 4 دلیلش قرآنی بود، 4 دلیلش روایی. مرحوم آخون رضوان الله علیه اشکالی کردن به اینکه این از سنخ تمسک به عام در شبه مصداقی است و غالب این بزرگان مخصوصا مرحوم های عراقی رضوان الله علیه تصریح کردن که اشکال مشترک در ادله سمانیه همین اشکال مرحوم آخوند است که شیخ دن استاد مرحوم های حائری رضوان الله علیه رو پذیرفتن. لیکن در بین این ادله سمانیه اون دلیل هشتم یه خصیصه‌ای دارد که در اون 7 دلیل نیست، برای اینکه در دلیل هشتم دارد که فاذا تفرقا باید وجب البیع. دیگه چه جا برای شبه مرحوم آخونده است؟ وجب البیع یعنی وجب البیع دیگه. چگونه میتواند بایه یا مشتری تفوق بکنه بگه فسختو؟ این وقتی که شارع گفت وجبه یعنی ثبت، دیگر کسی حق نداره بگه فسخ دوگه. تعبیر این روایات مرازه فرمی مرحوم صاحب بس رضوان الله در جلد 18 وسائل صفحه 5 باب اول از ابواب الخیار، باب و ثبوت خیار المجلس للبائع والمشتری ما لم یفترقا، از حدیث سوم و چهارم و سوم و چهارم باب اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم باب دوم تعبیر به وجب البیع دارد. حالا یه بار قبلا این روایت خونده شد ولی سریعا اینا رو مروری بکنیم. در روایت سوم باب اول این است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد در رضا منهما. خب اگر لا خیاره چگونه بایه یا مشتری میتونه بگه فسختو؟ این بسرها گفت حق نداری بگه دیگه. در روایت چهارم دارد که فعزفت ایما رجل نشترا من رجل بیعن یعنی مبیعن فهما بالخیار حتی یفترقا فعزفترقا وجب البیع. در روایت اول باب دوم یعنی صفحه 8 این چنین است که وجود مبارک امام صادق فرمود که ان ابی علیه السلام وجود مبارک امام باقر اشترا ارزن یقال له العریض فلما استوجبها قام فمضا. پدرم یه باغ رو خرید، زمین خرید، همین که صیغه بیت تمام شد فورا پشت حرکت کرد. فقلت له یا ابا عجل تلقیام، چرا زود پا شدید؟ فبود یا بنیه اراد تو ان یجب البیع، خواستم تثبیت بشه دیگه که دیگه او آسیبی نبینه، خیال نکنه ما بخوایم پس بدیم، به سود او هم هست. در روایت دوم باب دوم محمد ابن مسلم میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان ابتعت ارزا فلما استوجبتها قمت فمشیت خطن او خود. این دوم ممکن همون روایت اول باشه. در اونجا حلبی از وجود مبارک امام صادق نقل بکند که امام صادق بگید پدرم این کاری کرده. اینجا محمد ابن مسلم از خود امام باقر سلام الله نقل بکند که من یه چیزی رو خریدم سفرم پا شدم برای اینکه تثبیت بشه. شاید دو روایت یک قضیه باشه. محمد ابن مسلم میگوید من شنیدم سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انبتعتو اردن، من یه زمین خریدم، فلم استوجبتها قمتو فمشیتو خطن، چند خطوه گام رفتم، ثم رجعتو، بعد برگشتم آدم سر جام، فاردتو ان یجب البیع. روایت چهارم همین باب دوم، حلبی حماد ان حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا فیز افترقا وجب البیع. دیگه ما شک نداریم که هیچ کدوم حق ندارم بگن فسختو. در روایت زیل همین روایت چهارم از وجود مبارک امام صادق باز نقل میکند که ان ابی، همون قضیه رو شاید همینجا با مناسبت نقل میکند. روایت چهارمی که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکند همین بود که ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیاره حتی یفترقا فیز افترقا وجب البیع. در زیل همین روایت چهارم حلبی میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام ان ابش ترا ارضن یقال له العریض فابتاعها من صاحبها بدنانیر فقال اعطی که ورقن بکل دینارن اشتت درها درائم فباعه بها فقام ابی فاتبعته فقلت یا ابا لم قمت سریعا قال اردت ان یجب البیع. به پدرم عرض کردم چرا زود پاشدید؟ فهمون میخوام بالاخره بیع تسدید بشه و خاطر جمع بشه که ما پس نمیدیم و به سودی و هم هست. مثلا روایت پنجم این باب که عمار ابن موسی از وجود مبارک امام صادق صلی الله علیه و آله نقل میکند این است فی رجل اشترا جاریتا به ثمن مسمن ثم افترقا فقال وجب البیع. این تعبیر در اون ادله هفتگانه قبلی که نیست که ما الان شک داریم به این که بیع لازم است یا نه. اگر شک داریم این بیع لازم است یا نه، وقتی امام میفرماد به این که بعد از تفرق از مجلس وجب البیع، هیچ کدام از طرفین حق ندارن بگن فسخت و دیگر. اگر احل الله البیع باشد بله، اما این هیچ کدام حق ندارن. برابر این اشکال مرحوم آخوند بر فرض ورود در اون ادله سبعه است، اشکال مشترک الورودی برای هشت دلیل نخواهیم داشت. این مطلب اول. بله، اما اینجا قدر متیقنش همون لزومه به دیگه، برای اینکه پس نگیریم و پس ندیم. کدوم؟ اینجا بیعن دیگه و فرق نمی‌کند که خود خیار حیوان که در خصوص همون روایت اول در کنارش آمده به صراحه خود حضرت فرمود که اگر حیوان باشد به شرط الحیوان ثلاثه ایام. بنابراین این البته حیسی نیست، اگر حیسی بود او مخصص نبود. این معلومش اطلاقش عام است که او میشه مخصص مقید، یا عموم دارد که میشه مقید. چرا؟ نه، دو تا حرف است. این که اون اشکال دیگه از غیر از اشکال برهم آخوند، غیر از اشکال برهم آخوند، برهم آخوند اینه که ما حلال الله البی میگه بی حلال است، اوفو بالعقد میگه عقد رو وفا کنید، اما نمیدونیم بعد از فسخ تو عقد است یا نه. اشکالش اینه. اما اشکال دیگر این است که اطلاق حیثی نیست که برهم سیدن استاد و این بعضی هم داشتن که اون ابطال شد. برای اینکه خود این روایت ادله که میگه خیار حیوان شرطش سه روزه است، اینا مخصص یا مقید اون اطلاقات هم دیگه. خب این مطلب اول. مطلب دوم فرمایش مرحوم ناینی بود که تقریر شد و چیزی در خلال فرمایش مرحوم شاگردش مرحوم خویی نیست مگر یه نکته که باید اون مطرح بشه. مروای ناینی رضوان الله علیه فرمودن به این که عقود سه قسم است، عقود اذنیه است و تنجیزی است و تعلیقیه. حالا بر فرض ما عقود اذنیه داشته باشیم، اشکال سیدن استاد امام برشون وارد نباشه، پذیرفتیم که عقود اذنیه داریم مثل وکالت و آری و امثال ذلک، عقود تنجیزیه داریم مثل بیع و اجاره و امثال ذلک، عقود تعلیقیه داریم مثل مسابقه و مرامات در سبق و روایه، جعالم همینطوره. در جعالم میگد که هر کی مال من رو پیدا کرد من رد علیه زالتی فرو و کذا. در مرامات و تیراندازی در رمایه میگن هر کسی تیرش به هدف خورد فله و کذا. در سبق میگویند هر دو دونده سوارکار هر کدام پیروز شد فله و کذا. در سبق و رمایه و امثال ذلک این تعلیق است. مرحوم ناینی فرمودند به اینکه شما مرحوم شیخ که در مسئله اسیر عنبی ازا قلاین جست اونجا استصحاب تعلیقی رو جاری کردید، اینجا هم با جاری کنید. چرا؟ برای اینکه در سبق و رمایه که شما استثناء کردید، قبول کردید استصحاب جاری نیست، حق رو به مرحوم علامه دادید. خب در سبق و رمایه هم اینه دیگه، هر کس جلو افتاد او برنده است، این آقا جلو افتاد این برنده است. مثل این که هر اسیر عنبی اگر بجوشه نجسه، این اسیر عنبی جوشید پس نجسه. اگر اونجا استصحاب قبول کردید، اینجا حتما باید قبول بکنید. در سبق و رمایه جهاله چرا استصحاب جاری نیست؟ چرا حرف علامه را قبول کردید؟ چرا اصالت اللزوم را ترد کردید در مسئله مسابقه؟ این خلاصه فرمایش برمای ناینی بود. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه همین راه را ادامه میدن با یه افزوده میفرمایند که اینجا از سنخ استصحاب تعلیقی نیست، اینجا چیزی معلق نیست، اینجا منجز است. بیان ذالک این است که اگر کسی تعهد میکند که در سبق و رمایه این مقدار پول بدهد، التزامش فعلی است، حکمش فعلی است، منتها موضوع تقدیری است. ما یک حکم معلق نداریم که استصحاب ما سنخ استصحاب تعلیقی باشه. که اگر حکم فعلی است و اگر التزام فعلی است و اگر تعهد فعلی است، تعلیقی در کار نیست. با جریان اسیر عنبی هم سال ذلک فرق میکنه. فالحکم فعلی و الموضوع تقدیری. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هست که زائد بر فرمایش استادشون مرحوم آقای نایی نیست. این که ایشون میفرمان حکم فعلی است و موضوع تقدیری است، غالبا از فرمایش استادشون مرحوم آقای نایی نیست. چون در اول همین تقریر آمده است که قضایای حقیقیه از همین قبیلن و اینم به عنوان قضیه حقیقیه است که اگر چنونچه موضوع محقق شد این حکم را داراست. این حکم فعلی است منتها موضوع تقدیری است. مرحوم آقای ناین رضوان الله، خب تو این قضایای مقداری بارزتر میاندیشید. اصل اشتباه در فرمایشات مرحوم آقای ناینی هست، بعد به ایشون هم رسید. شما تو اصول اگه فرمایشات مرحوم آقای ناینی رو در تحلیل قضایای حقیقیه کاملا بررسی کنید، میبینید این بزرگوار بین مشروطه و شرطیه فرق نگذاشت. خیال کرده که هر جا شرط است، هر جا شرط است این قضیه شرطیه است. از یک طرفی میگن این قضیه حقیقیه است، از یه طرف آثار شرط رو بار میکنن میگن امر فعلی است. خب شما از مرحوم خوی رضوان الله بپرسید، این که شما میگید الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون، حکم موضوع میخواد، این حکمی که بالفعل موجود است موضوع لرزان میخواد، این چه حرفی میزنی؟ الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون، میشه یه حکمی بالفعل ثابت بشه برای موضوع لرزان که هنوز ثابت نشده؟ این که میگن ثبت العرش ثم انقش، یعنی همین دیگه، عرش یعنی سقف، شما اول سقف رو درست بکنید بعد نقاشی بکنید. نقش شما بالفعل روی سقف تقدیری، الموضوع تقدیریون و الحکم فعلیون. خب این حکم رو چی تیک کرده؟ عنوان. بسیار خوب، حکمم عنوانه. این چنین است که حکم یه چیز خارجی باشه، که این حکم بالفعل موضوع میخواد. موضوعش گو، موضوعش ده. بسیار خوب، پس فعلا های وجوب حج هم فعلی نیست. وجوب حج هر وقت استطاعت آمد میشه بالفعل. اگه کسی بگه الوجوب فعلیون الاستطاعت تقدیریون، اگر مستطیع شد وجوبم کنار اوست. به نحو کلی باشه کل مستطیع یجب علیه الحج، به نحو قضیه شخصی باشه حاضر رجلو اذا استطاع فعلیه الحج، اگر استطاعت بالفعل شد وجوب هم بالفعله، اگر استطاعت در تقدیر وجوب هم در تقدیره. حالا وجوب بالفعل، استطاعت در تقدیر، الحکم. این حدثم این است که مقرر درست فرمایش مرحوم خویی نرسید. البته چون خود مرحوم ناینی مشکل جدی دارن، بعیده که ما اشکال رو به عهده مقرر بذاریم. خب اونم همین دیگه. بسیار خوب، اگر محقق موضوع است، حکم تقدیری است، موضوع هم تقدیری، اون وقتی که انسان فرزند پیدا کرد حکم ختانم می آید، اذا رزقت ولدن فاقتنه. ختان بالفعل با فرزند تقدیری جور در نمیاد. وجوب بالفعل ختان یا استحباب بالفعل ختان با فرزند تقدیری جور در نمیاد. کسی بگه الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون. نه، در برابر تنجیزی که شون گفتن دیگه، چون ما رو به ناینی فهمون اینجا از سنخ تعلیقه. فهمودن ما سه قسم عقد داریم، عقد اذنی داریم و تنجیزی داریم و تعلیقی. ایشون میخواد فهمون تعلیق نیست، تنجیز است، بالفعل است، موضوع تقدیری است. خب چون اشکال دارن، یعنی تقریبا اشکال دارن فرمایش مرحوم ناینی، میفرمایند که از اون قبیل نیست، از قبیل الاسیر الانبی اذا قلا ینجس نیست، همسان دارک نیست. خب برای اینکه میگن التزام بالفعل است، ملتزمون به بعدن میآید. التزام بالفعل است یعنی چی؟ یعنی مقام وفا. وفا باید حکم بالفعل باشه تا شما وفا کنی. حکم که وقتی موضوع ندارد چگونه بالفعل است؟ این حرف خام. البته این حرف به جایی نمیرسه چون ریشه ندارد. برسیم به اون ریشه که معلوم بشه. مثلا مرحوم آینانی مشکل جدی دارد، شاگردان اونها الا ما خرج به دلیل مشکل جدی دارن. اینا قضایای حملی را به قضایای شرطی برگردوندن، کل نار هاره را خیال کردن قضیه شرطیه است. گفتن این قضیه منحل میشه به این که کل شیء اذا وجده و کان علی فرض وجوده نارن فهو کذا. خیال کردن این قضیه شرطی است. این تعبیر که قضایای حقیقیه عقد الوضعش به شرط برمیگرده در تعبیرات مرحوم آینانی کم نیست. خب ما یه قضیه مشروطه داریم و یه قضیه شرطیه. قضیه مشروطه جز قضایای حملیه است که بالفعل محمول بر موضوع حمل می شود. یه موضوعی داریم و محمول. یه قضیه شرطیه داریم که در قضیه شرطیه سخن از حمل نیست. هیچ چیزی بر چیزی حمل نمی شود. ما نه موضوع داریم نه محمول. دو تا قضیه داریم که این دو قضیه به هم مرتبطن. تلازم بین القضیتین پیام قضیه شرطی است. در قضیه شرطیه موضوعی در کار نیست، مأموری در کار نیست، یه مقدم است، یه تالی، هر دو قضیه هم. این دو تا قضیه به هم گره خوردن. در قضیه مشروطه که جز اقسام قضیه است، میگن کل انسانن فهو متحرک الاصابع ان کان کاتبا، یا زیدون متحرک الاصابع ان کان کاتبا، که تحرک اصابع محمول است، زید یا انسان موضوع است و ثبوت محمول برای موضوع مشروط به کتابت است. این قضیه حملیه است و در اقسام حملیه ذکر می شود. قضیه شرطیه این است، بگن کل ما طلعت شمس و النهار موجود، هیچ حملی نیست، موضوع محمولی در کار نیست، بین طلوع شمس و بین وجود نهار تلازم است، طلوع شمس پیام مقدم است که قضیه اولاست، وجود نهار پیام قضیه دوم است که تالی قضیه شرطی است. کل ما طلعت شمس و فنهار موجود. در قضیه شرطیه میگن حکم بالفعل است، اینجاست که میگن حکم بالفعل است، برای اینکه از سنخ موضوع محمول نیست. تا شما بگید این قضیه شبم صادق است، روزم صادقه، الان که شب هست صادق است، کل ما طلعت شمس و نهار موجود، الان که روز است بازم صادقه، چون موضوع محمول نمیخواد، تلازم بین دو امره به نحو کلی، نه که یه چیزی موضوع باشه یه چیز محمول، تا شما بگید الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون، ما موضوع نداریم، این دو امر با هم متلازمن، شب باشه این قضیه صادق است، روزم باشه قضیه صادق است، چون چیزی رو با چیزی هم نکردیم. ولی در قضیه مشروطه ما حمل کردیم، شما نمیتوانید بگویید تحرک اصابه که حکم است فعلی است ولی موضوع تقدیری است که بعدها زید کاتب میشود، درست نیست. و در این گونه از موارد ما قضیه شرطیه نداریم، قضیه مشروطه است. هر کدام از ما که برنده شدن جایزه مال اوست، جلوتر رفتن، این قضیه مشروطه است نه قضیه شرطیه. قضیه شرطیه اینه که به صورت مقدم و تالی باشه، دو تا قضیه باشه، تلازم بین قضیتین باشه. خب در قضیه مشروطه الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون یعنی چی؟ این حکم بالفعل هیچ جایگاه ثابت میخواد. اصل نقد بر مرحوم های نانی وارد است که ایشون قضایای حملیه رو منحل کرده به شرطیه و بین مشروطه و شرطیه درست فرق نگذاشت، از اونجا به شاگردانش هم رسیده، نتیجه تلقش اینه که بزرگوار فرمود الحکم فعلیون و الموضوع تقدیری. نه، اختلاف عمیق فهم و فهم برمیگرده، قضیه شرطیه چیز دیگه است، قضیه مشروطه چیز دیگه است، کیفیت استظهار از دلیلی مطلب دیگه است. این به صراحت روشنه که ثبوت المحمول للموضوع مشروطون در قضیه مشروطه. نه، هر چه قید اون چه قید، قضیه چیه، کدوم بالفعله، موضوعتون چیه، قید هیئت است، پس قید هیئت دیگه، قید ماده است. یعنی زید اگر کاتب بشود، اگر زید هنوز که قید حاصل نشده چرا محمول فعل است؟ نه هیئت، نه حکم چیه، مفاد هیئت اون بالفعله، موضوعش تقدیری است دیگه، غلطه دیگه، غلط یعنی همین دیگه، غلط یعنی همین که یه چیزی حکمش بالفعل باشه موضوع نداره، این موضوع حکمشی تکیه کرده، غلط برش همین، غلط که حقیقت شرعیه نداره، که اینه بشه که من غلط. اگر یه چیزی محمول باشه، تکیگاه بخواد و تکیگاه نداشته باشه، این که متکیست بالفعل تکیگاه تقدیریه. اگر چون چه قضیه شرطیه باشه، بله موضوع محمول نداره، تلازم بین دو امره، تلازم بالفعل شب باشه کل ما طلعت شمس و نهار موجود صادقه، روز باشه هم صادقه. اونجا چه قید هیئت باشه، چه قید بود باشه، میگه زید اگر کاتب باشه وجوب داره. بسیار خوب، وجوب بالفعل شد، زید باید بالفعل کاتب باشه. بر تقدیر چه قضیه شرطی باشه چه قضیه مشروطه، این معنا تام است که اگر محمول بالفعل شد موضوع باید بالفعل باشه، تالی بالفعل شد مقدم هم باید بالفعل باشه. حالا برسیم به اصل مطلب که والذی ینبغی ان یقال. بحث در دو مقام است، یکی این که اصل استصحاب جاری است یا نه، یکی این که آیا استصحاب معارض داره یا نه. برای اینکه معلوم بشه این استصحاب، مرحوم شیخ آمده فرموده استصحاب جاری است معارض هم نداره، به سه بیان. در مقام اول که آیا اصل استصحاب جاری است، ما ببینیم که مستصحب ما چیه. ما ملکی از تقریر استصحاب این بود که کسی چیزی رو فروخته به دیگری، ما نه یقین داریم به خیار نه یقین داریم به عدم خیار، شبه حکمیت شک داریم به مانندان. بعد از این که احدهما آمده فسخ کرده گفت فسختو، مرحوم شیخ فرمود این اصالت اللزوم نمیگذارد که این فسخ اثر بکنه. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه مشتری بیاید بگد فسختو و بخواهد ثمن را از بایه استرداد کند، این ثمن ملک بایه بود الان کماکان. و اگر بایه گفت فسختو خواست مسمن را از مشتری استرداد کند، قبل از فسخ بایه این مسمن ملک مشتری بود الان کماکان. استصحاب بکنی ملکیت رو، پس ملکیت مستصحب است. وقتی ملکیت مستصحب شد نتیجه میگیریم به این که فسخ اثر نکرده. نمیخوام حالا لازم عقلی رو بار کنیم، عملا شرعاً همینی که فسخ اثر نکرد، پس ملکیت ما مستصحبه. ما باید ببینیم ما دو جور ملکیت داریم، یه ملکیت لازمه داریم یه ملکیت جائزه، یا نه جواز لزوم اصلا تو حریم ملکیت نیست. اگر جواز لزوم تو حریم ملکیت بود، آیا منوع ملکیت است یا مشخص و مفرد ملکیت است؟ اگر اللزوم و الجواز نظیر دو تا فصل بودن برای جنس، پس الملکیت الکلیت المطلقه علی نوعین، یک نوعش دوام دارد یک نوعش دوام ندارد، مثل الحیوانیت المطلقه که گاهی در ضمن فیل است گاهی در ضمن پشه، گاهی در ضمن فرد قوی است گاهی در ضمن ضعیف. اگر جواز و لزوم منوع ملکیت باشد، میشه از قبیل استصحاب قسم کلی دوم که خیلی ها اجازه نمیدن جایز بشه. اگر نه منوع نیست، فصل نیست، مفرد است، مشخص است، این شخص خارجی که یافت شده ما نمیدونیم از سنخ لازم بود از سنخ جائز، میشه فرد مردد و فرد مردد استصحاب جاری نیست. شما کجاش میخواد استصحاب جاری کنی؟ شما میخواد بگی هذه الملکیتو قد کارت قبل الفسخ موجودن فلان کماکان، این ملکیت مردد بین اللزوم و الجواز که شما نمیدونید آیا این فرد است یا اون فرد، چی رو داری حساب میکنی؟ الملکیت المطلقت الجامعه رو میخواد حساب بکنی، اون که اثر نداره. الملکیت المردده رو بخواهی حساب کنی که فرد مردد جستپذیر نیست. اگر آمدید گفتید نه اصلا لزوم و جواز تو حریم ملکیت نیست، ملکیت ملکیت است تلقه، اینه تو احکام عقده، خب پس کلا بحث عوض میشه، عقد یا لازم است یا جائز. وقتی ملکیت ملکیت، ما دو جور دو نوع ملکیت یا دو فرد از یک نوع نداریم که، ملکیت مطلقی ملکیت دیگه. پس بنابراین ما باید که روشن بکنیم مستصحب ما چیه، و اگر روشن شد که جواز و لزوم از احکام عقد است و نه در حریم ملکیت، بر اینجا جا برای استصحاب است. وگرنه اگر در حریم ملکیت بود چه منوع باشه چه مفرد علی تقدیر جاری نیست. نه تنها شما، غالب بزرگان هم استحباب در اینجا جاری کردید. معلوم شد که این ملکیت لزوم جواز کاری به ملکیت نداره، مربوط به عقده. خب حالا که مربوط به عقد شد، ما ببینیم که استحباب اینجا جاری هست یا جاری نیست. اگر جاری بود معارض دارد یا نه، اگر جاری نبود که دیگه بحث از معارض نداریم. مثل که اگر ملکیت منوع بود یا مفرد بود، ما گفتیم ما استحباب جاری نیست، دیگه نوبت به مقام ثانی نمیرسه که بحث بکنیم به این که معارض داره یا نداره، استحباب جاری نیست. چون منشأش ملکیت دیگه، اگر چیزی ملکیت باشه جواز صرف داره، اگر ملکیت نباشه از صرف داره. ما شک میکنیم که جایز است یا جایز نیست، برای اینکه شک میکنیم که مال مردم است یا نیست. دیگر اگه مال بود دیگه جایز نیست دیگری صرف بکنه، خود شخص میتونه صرف بکنه. چون دو تقریب داشت، فرشی را که مشتری خرید قبلا جایز صرف بود، الان کماکان. فرشی را که مشتری خرید بایه، قبلا ممنوع تصرف بود، الان کماکان. سر جواز و عدم جواز برمیگرده به ملکیت. اگه ملکیت باشه، مال مردم باشه، برای صاحبش جایز است، برای غیر صاحبش جایز نیست دیگر. حالا قرض اینه که جواز و عدم جواز فرع بر موضوع است. این ملکیت که سابقا بود دیگر، الان اگه ما شک بکنیم به این که بایه میتونه تو فرش تصرف بکنه، لا یحل مال امرئ مسلم، میگیره دیگه. این مال قبلا مردم بود، الان میگیره. لا یحل توسک نمیکنیم که بشه دلیل اجتهادی، میگیم قبل از اینکه بگه فسخ تو مال زید مشتری بود، الان کماکان. و خود مشتری قبلا میتونست درش تصرف بکنه، الان کماکان، چون ملکیت هست. حالا اگر گفتیم نه، جواز لزوم تو حریم ملکیت نیست، تو حریم عقد است، ببینیم این جاری هست یا نه. اولین شبهی که شده اینه که این از باب شک در مقتضی است، برای اینکه ما نمیدونیم این عقد جایز است تا اقتضای دوام داشته باشه، یا عقد دوام نداشته باشه با فسخ تو از بین بره، یا عقد لازم است تا مقتضی دوام باشه. ما اگر اقتضای دوام داریم، مثل این به اصطلاح سابقه ها مفتن نفتی که تو چراغ ریختن، ما اگر بخوام بگیم قبل از این که ما از خود اتاق بیان بیرون این چراغ روشن بود، الان شک داریم که آیا روشن است یا نه، ما نمیدیم اصلا چقدر نفت ریختیم توش. اگر نفت یک ساعته ریخته باشیم، الان گذشت و چراغ خاموش. نفت دو ساعته ریخته باشیم، الان مثلا چراغ روشن. ما شک در مقتضی داریم، نمیدونیم این عقد اقتضای دوام داره یا نه، میمونه یا نه. و مرحوم اگر این باشه، اشکال مبنایی و مرحوم آخون وارد شیخ وارد است که شما که شک در مقتضی رو جاری نمیدونید، اینجا نباید جاری باشید. لکه این نقد وارد نیست، برای اینکه عنوان اقتضا و من یا اقتضا و رفع که در ادله استحباب نیامده. از در مفردات حتما باید عنوان نقض صادق باشه، از در قضایا حتما باید قضیتین واحد باشه، قضیه متیقن و قضیه مشکوکه. بالاخره از یه راهی باید حرف بزنه دیگه. اگه از راه قضایا بیاد، قضیه متیقن و مشکوک باید یکی باشه، یعنی موضوع محمول باید یکی باشه. فقط شک، فرق در شک و یقینه. اگه از در مفردات بیاد، باید عنوان نقض صادق باشه. در ادله استحباب هم غیر از اینا چیز عقص نشده، عنوان مقتضی، عنوان مانع، عنوان رافع عقص نشده. چه شک در مانع، چه شک در رافع، چه در جمعتی، نه شک در مقتضی زیانبار است، نه شک در رافع و مانع سودمند، شک در مقتضی. و برفرض که شک در مقتضی جاری نباشه، اینجا از اون قبیل نیست که شک در مقتضی باشه. چرا؟ برای اینکه نظیر همون مثال چراغ نفت و چراغ اینها، یه وقت هست یه عقدی است که اصلا دو جور حکم، نه اینکه به اون فرد قوی و ضعیف برگرده که به حریم ملکیت برگرده، نه، دو جور عقد داریم ما. در نکاح یه نکاح منقطع داریم، یه نکاح دائم. الان یه نکاحی شده، ما میخوام این نکاح رو استحباب کنیم، نمیدونیم که از قبیل نکاح دائم بود که باقی باشه، یا از قبیل نکاح منقطع بود که سر آمد باشه. یه وقت هست که ما شک داریم که رافع به مانع آمد یا نه، یقین داریم این نکاح نکاح دائم بود، نمیدونیم به وسیله عیب فسخ کردن یا طلاق دادن، این شک در رافع است. اما اصلا ما نمیدونیم این نکاح نکاح دائم بود یا نکاح منقطع، شک در مقتضی است. اینجا که از اون قبیل نیست، ما دو جور بیع که نداریم، یه بیع منقطع یه بیع دائم، که دو جور ملکیت که نداریم، یه ملکیت دائم یه ملکیت منقطع، که این ملکیت ملکیت مرسله دیگه. بر فرض شک در مقتضی جاری نباشه، اینجا از اون قبیل نیست، ملکیت مرسل است و مطلق. اگر شکی هست حتما در رافع دیگه، در مانع است و امثال ذالک. بنابراین اگر از قبیل شک در مقتضی باشه، این مبنا درست نیست که شک در مقتضی باشه که در مقتضی استحباب جاری نیست، استحباب جاری هست. برای اینکه ما دنبال اقتضا و مانع نیست، اقتضا نیستیم، عنوان نقض با صادق باشه به صادقه. و بر فرض که شک در مقتضی جاری نباشه، شک در مقتضی آن است که ما نمیدونیم این دوام دارد به تب یا نه. ما از در این که این شی به تب دوام دارد که تردید نداریم، از اینجا شک داریم که چیزی آمده و جلو او رو گرفته یا نه. حالا اگر مقام اول به پایان رسید، انشاءالله به مقام دوم میرسیم. والحمدلله.